تفسیر سوره توحید جلسه اول توسط استاد مجتبی تهرانی.
قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بحث ما راجع به روز سوره طلاق تمام شد. فقط به یک نکته من اشاره کنم، در این که چرا مقدم داشته از شر نفاسات که شر سحر باشد بر شر حسد، یک جهت ذکر کردم در جلسه گذشته، جهت دومش این است چون در شر حسد ضرر عامل ضرر عامل ضرر غیر است خود انسان نیست، ولی در شری که از سحر هست عامل ضرر شخص انسان است. بنابراین اگر انسان خودش به خودش ضرر بزند، اون ضرر بدتر است تا این که غیر به انسان ضرر بزند. یکی از جهاتی که مقدم داشته شده است در سوره فلق شر سحر بر شر حسد، این جهت است. اما سوره توحید قبل از آنی که من وارد بشم در بحث تفسیری این سوره، چهار چیز است باید این را تذکر بدم که مربوط است به جهات تفسیری، که معمولا هم ما در سوره های دیگر تذکر می دادیم. اول صحبت این که این سوره مبارکه چه نام دارد. نام معروفش سوره توحید، که این نام معروف ترین نام ها برای سوره قل هو الله. دوم سوره اخلاص، که این هم معروف است، البته سوره توحید معروف تر است. نام های دیگری برای او ذکر کرده است. من چند نام را می خوانم. سوره امان گفتم، سوره نجات گفتم، سوره معرفت گفتم، سوره تفرید گفتم، سوره تحدید باز گفته شده است، سوره صمد باز گفته شده، سوره نسبت و رب گفته شده. حدود 20 نام برای این سوره گفتن. امام فخر در تفسیر کبیرش 20 نام نقل میکنن. خب آنچه که معروف است به نام سوره توحید است. جهت این که گفته شده از سوره توحید، چون آیاتی که در این سوره است مربوط است به توحید ذات و توحید صفات، لذا گفته شده است سوره توحید. و اما چرا سوره اخلاص گفته شده؟ مرحوم طبرسی در مجمع البیان میگوید به این که اگر کسی از روی تعظیم این سوره را قرائت کند و بخواند، یعنی با توجه تام، این موجب می شود که خلاصی از آتش پیدا کند، لذا گفته شده سوره اخلاص. یا اگر کسی مضمون این آیات را مطلع برش شود، اقرار به او پیدا کند، این مؤمن مخلصی است، لذا سوره اخلاص گفته شده ما کاری به این جهات نداریم. جهت دوم و اون این که این سوره آیا در مکه نازل شده بر پیغمبر اکرم یا در مدینه نازل شده است. غالب مفسرین گفتن به این که این در مکه بر پیغمبر نازل شد، بعضی هم گفتن در مدینه نازل شده است، بعضی هم خواستند به این که دلناگیرونی پیدا نشود یا واقعا اطلاعی در دست داشتن گفتن هم در مکه و هم در مدینه. و ما داریم سوره هایی را که در قرآن هستند که اینها دوبار نازل شدند، من جمله سوره حمد است که گفتند هم در مکه بر پیغمبر نازل شد و هم در مدینه نازل شده. و این سوره هم از اون سوری است که دوبار نازل شده، هم در مکه و هم در مدینه نازل شده. لذا به این که مفسرین یه عده میگن مکه یه عده مدینه، نظرشون این جهت هست. بعضی از مفسرین معتقدند به این که آیاتی که در این سوره است خودش حکایت میکند که سوره مکی است، یعنی در مکه نازل شده. بله، ما اگر یه نگاهی بکنیم به تاریخ قرآن، نزول قرآن و رسیدگی بکنیم به آیاتی را که نازل شد بر پیغمبر اکرم و سور، میبینیم آیاتی را که در مکه بر پیغمبر نازل میشد، سوره هایی که در مکه نازل میشد، اینها جنبه های زیربنایی و اساسی داشت برای جنبه های اعتقادی بشر، یعنی مسئله توحید. غالب آیاتی که مربوط به توحید است نسبت به اصل وجود خداوند و جهات دیگر که جنبه های اساسی و زیربنایی اعتقادی داشت، اینها مسئله مربوط به مکه است، چه بسا شأن نزولی که نسبت به این سوره نقل می کنند در تاریخ خود او یکی از شواهدی باشد که این سوره در مکه نازل شده است. مطلب سوم، صحبت در این است که این سوره مبارکه از نظر شأن و عظمتش در اسلام دارای چه شأنی است. سور قرآنی، آیات قرآنی، ما میبینیم در متون اسلامی از نظر دید اسلام نسبت به آیات مختلف است، نسبت به سور مختلف است. همونطور که راجع به آیت الکرسی داشتیم، به این که اعظم آیت فی القرآن، آیا این سوره مبارکه یک منزله خاص و جایگاه خاصی دارد در بین سور قرآنی یا نه؟ بله، در متون اسلامی ما روایات زیاد داریم، خیلی زیاد، راجع به سوره قل هو الله احد، که اگر کسی بخواهد اینها را گروه گروه کند، دست دست کند، دارای چند دسته و گروه می شود و هر گروهی یک مطلبی را هدف گیری کرده است نسبت به این سوره. این مقداری که بحث من اجازه می دهد، من اشاره می کنم به این روایاتی که عامه و خاصه نقل می کنند راجع به این سوره مبارکه. دسته اول روایاتی است که مفادش این است که این سوره رابطه بین خلق و خالق است. در کتاب معانی است اسبت ابن نباته از علی علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود نسبت الله عز و جل قل هو الله. در علل الشرایع صدوق است، به سند خودش از امام صادق صلوات الله علیه نقل می کند در حدیث معراج دارد وقتی که پیغمبر اکرم به معراج رفت خداوند به او فرمود ان الله تعالی قال له ای النبی اقرا قل هو الله احد کما انزلت یا کما انزلت فانها نسبتی و نعت. خطاب به پیغمبر فرمود خداوند در معراج که بخوان قل هو الله را همونطور که من نازل کردم بر تو یا نازل شد بر تو. چرا؟ چون قل هو الله نسبت من و صفت من است. در روایتی دارد که آسمان ها و زمین های هفتگانه در قل هو الله احد تأسیس شده است. این روایات شاید نظرشون به این جهت است که میخواهد این معنا را برساند به بشر که طریق ارتباط خلق با خالق از راه اسماء و صفات الهی است. اونطور که خلق میتواند به خالق برسد و اون ارتباطی که بین خلق و خالق پیدا می شود از راه اسماء و صفات الهی است نه از راه ذات باشد. مطلب درست است. مخلوق اگر ذی‌شعور باشد در حد شعوری خودش درک خالقش را از راه صفات الهی می کند نه از راه ذات، بلکه اصل خلقت بر اساس اسماء و صفات الهی است. اصل خلقت بر مبنای ذات نیست. بنابراین این گروه از روایات هدفگیری کرده است این رابطه بین خلق و خالق را. این یک دست. البته من اگر بخوام وارد این بحث ها بشم خیلی طولانی است، آن مقدمه است خوام رد شم. دسته دوم، سیوطی در تفسیر درالمنصورش که عامی است این روایت را از ابن عباس نقل می کند که ابن عباس از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قال قل هو الله احد ثلث القرآن. قل هو الله احد این سوره ثلث قرآن است. یعنی چه؟ در تفسیر صافی فیض نقل می کند از امام باقر صلوات الله علیه که باز حضرت فرمود قل هو الله احد ثلث القرآن. عام خیلی این روایت رو نقل میکنن، حالا من یکیشو چیز کردم. زیاد داریم روایات زیاد که قل هو الله احد ثلث قرآن است. ثلث قرآن است یعنی چه بسا خیلی آیون به گوششون این مطلب خورده و تحلیلم نتونستن بکنن. قرآن یک مجموعه است که درش هم جهات علمی است و هم جهات عملی است. سراسر قرآن، حتی داستانهای قرآن رو که شما نگاه کنید صرفا برای این نیست که داستان سرایی می کند یا یک نکته علمی را هدف گیری کرده یا یک نکته عملی را هدف گیری کرده است. این طوریست. لذا ما به سراسر قرآن که برخورد میکنیم میبینیم دو چیز هست، یا نکته علمی میگوید یا نکته عملی میگوید، یا اگر مذهبی هست برگشته به این دو میکنند. حال قرآن مرکب از الفاظ و معانی است، یعنی الفاظی که حاکی از معانی است. این که دارد قل هو الله احد ثلث القرآن، یه ثلث قرآن. به قل هو الله احد که ما نگاه میکنیم میبینیم از نظر معنایی که در بر دارد، اونی که در این سوره هدف گیری شده است، مسئله توحید است، توحید ذات و صفات که بعد واردش میشه، این هدف گیری شده. این روایات زیادی که از پیغمبر اکرم و بقیه معصومین هست، یک ممکن است از نظر لفظی اشاره‌ای داشته باشد، ممکن است از نظر معنا اشاره داشته باشد، اما لفظی بخواهد این مطلب را برساند که سراسر قرآن اگر شما بهش رسیدگی کنید از نظر آیات، یک ثلث آیات قرآن مربوط است به توحید، یک ثلث آیات قرآن مربوط است به توحید، و قل هو الله احد در بر دارد همون ثلث آیات قرآن را به نحو فشرده. بله من که خودم این وقت زیاد میخواد، موفقم نشدم تا به حال، خیلی دلم میخواد که میتوانستم یک رسیدگی بکنم و اینی که دارم عرض میکنم این مطلب در بیاد، یعنی به طور عینی. یعنی اگر شما از اول باء بسم الله سوره هم تا آخر سیر و ناس در این قرآن تدوینی که به دست ماست رسیدگی بکنید، آیات را یک ثلثش مربوط به توحید است، یعنی خدا، صفات خدا، صفات ذات باشد یا غیره. باز از نظر لفظی میخواهد بگوید این معنا را، اگر کلمات آیات قرآن را از اولین کلمه اش تا آخرین کلمه اش اگر اینها را رقم بندی کنی، یک ثلث کلمات قرآن مربوط به توحید است، یعنی مربوط است به همین معنایی را که سوره قل هو الله در بر دارد. باز از نظر الفاظ، اگر حروف قرآنی را که در استخدام کلمات در آمده اند، این حروف را اگر بخواهی از اول قرآن تا آخر قرآن شمارش بگذاری، رقم بندی کنی، حروفی که در استخدام کلماتی آمده اند که کلمات در ضمن جملاتی معنای توحید را برساند، یک ثلث حروف قرآن راجع به توحید است. بنابراین از نظر لفظی ثلث آیات، باز از نظر لفظی
ثلث کلماتی که در استخدام رسوندن معنای توحید در قرآن به کار رفته است، باز حروف قرآن که اینها در استخدام کلمات آمده اند که اون کلمات برای افاده معنای توحیدی به کار رفته است در قرآن، اینها ثلثش راجع به توحید است. دقت کن، اینا فرق میکنه با هم. آیه، کلمه، حرف، این یک بود. دو، از نظر من شاید این اشاره به این باشد چون قرآن سراسرش را اگر بررسی کنید سه اصل را میخواهد به بشر برساند، از اول قرآن تا آخر قرآن. سه مطلب را، چه جنبه علمی داشته باشد یا جنبه عملی داشته باشد، سراسر قرآن سه چیز را میخواهد به بشر تفهیم کند. سه اصل: یک، اصل توحید، دو، اصل نبوت، سه، اصل مراد. من اینجا یه پرانتز باز کنم تذکر بدم، مسئله عدل مربوط به اصل توحید است. اشتباه نشه، من در بحث عدل گفتم. بحث عدل بحث صفات خداست، توحید که بحث میکنن یعنی ذاتی که، ذات مقدسی که در بر دارد جمیع صفات را، که یکی او عدل است. من در بحث عدلم گفتم که جدا شده، چرا جدا شده؟ این بشر چموش جداش کرده، از بس دعوا کردن، یه مشتی میخواستن مردم رو استثمار کنند و هر جور که دلشون میخواد تصمه از گردشون بکشن، این بحث درست کردن به اینکه بله هیچ اشکال نداره خدا ظالم باشد و بساطی را انداختن. ظلم که بد نیستش، خیلی هم خوبم هست، مثل عسل شیرینه، اما نمیدونیم چه جوریست که از جلو پایین نمیره. بله، من این در بحث عدلم گفتم. بنابراین عدل از متممات بحث توحید هست. و اما امامت، امامت از متممات بحث نبوت هست. باز هم من یه وقتی بحث امامت هم کردم دیگه، اونجا هم گفتیم این از متممات بحث نبوت، یعنی جدا نیست، جدا نیست، متمم نبوت هست. یعنی اگر نبوتی باشد که بعدش رهبری نباشد، این نبوت چه کامل نیست. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بعد در اونجا داره فإن لم تفعل، آخرش فما بلغت رسالتک. این دقت کنید در آیه، خود قرآن میگه، گویاست به این که من عرض میکنم که مسئله امامت و رهبری از متممات مسئله نبوت هست. اگر ابلاغ نکنی مسئله امامت علی را، مسئله رسالت ابلاغ نشده، کار تموم نشده، به طوری اهمیت برش قائل است که یعنی رسالت از بین میره. یه دنباله ایست که اگر این نیاد اصل کار از بین میرود، اصل نبوت از بین میره. اون چه که زحمت کشیده شد راجع به نبوت، این زحمات همه هدر میره. ما به چشم داریم میدونیم که به همون مقداری که فترتی شد بینه وفات پیغمبر با حکومت علی علیه السلام، ضربات رو داریم میخوریم. مطلب تمام. بنابراین یه وقت نگید به من به این که آقا پس عدل کجا رفت، امامت کجا رفت، جواب بدم به این که اینها از متممات همون دو اصل هست. پرانتزم بسته شد. بس بنابراین از اول قرآن تا آخر قرآن سه اصل هدف گیری شده است: یک توحید، دو نبوت، سه مسئله معاد. سوره توحید یا اخلاص فشرده ای از مسئله اصل اول یعنی توحید است. این که دارد قل هو الله احد ثلث قرآن است، یعنی ثلث قرآن راجع به چیست؟ راجع به اصل اول توحید، یعنی ثلث به معنا. سه چیز هدف گیری شده، یکی از اون سه چیز توحید است و این سوره قل هو الله احد در بر دارد مسئله توحید را، یعنی اون یک اصلی که اصل اصل است. پس قل هو الله احد ثلث القرآن. بنابراین اگر ما برخورد بکنیم به روایاتی که در متون اسلامی است و میگوید اگر کسی قل هو الله احد را بخواند که ان ثلث قرآن را خوانده است، نظرش به این است، یعنی یک اصل از سه اصل قرآن را که در این سوره به نحو فشرده است این خوانده است. توجه کنید به روایت. در یه روایتی است که در کتاب کمال الدین اکمال الدین می‌نویسند که بلد مرسلون ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه قال من قرأ قل هو الله احد مره فکأنما قرأ ثلث القرآن. از علی علیه السلام نقل می کند هر کس قرائت کند قل هو الله را، مثل این است که ثلث قرآن را قرائت کرده. انشاءالله دیگه روشن شد این روایت یعنی چی. باز عامه نقل می کنند این روایت از خاصه بود، چون صدوق نقل می کند به سندش. عامه نقل می کنند از عبدالدرداء از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمود ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلت، آیا عاجز است شخصی از شما که قرائت کند ثلث قرآن را در یک شب؟ قیل یا رسول الله و من یطیق ذلک. عرض کردن کی میتونه که در یک شب ثلث قرآن را بخواند؟ قال اقرأ قل هو الله احد. حضرت فرمود بخوانید قل هو الله را. خب این داستان هم که در تاریخ هست معروف است. بله، بحثی که بین سلمان شد و عمر. که ظاهراً پیغمبر اکرم نشسته بودند و اصحاب بودند و سلمان بود و بله بقیه بودند و عمر هم نشسته بود و حضرت فرمود به این که چه کسی است که هر شب یک قرآن را ختم کند، چه کسی که هر ماه روزه باشد، چه از این سوالات فرمودن. فرمایشات پیغمبر که تمام شد، سلمان بلند شد گفت یا رسول الله من. عمر عصبانی شد یا رسول الله دروغ میگه این،
شبها ما باهاش بودیم و ندیدیم این مثلا فرسن خیلی یه قرآن خوندن بعد از شب تا صبح خونه روزهای زیاد با هم بودیم زور نهار میخوردیم این چه ایزه همه ما روزه میگیره چه شروع کردش به اینکه بله بعد سلمان حالا گوش میکنه پیغمبر فرمود به اینکه ساکت باش سلمان که دروغ نمیگه گزافگویی نمیکنه از خودش بپرس چه شروع کردش به اینکه بله بعد سلمان حالا گوش میکنه پیغمبر فرمود به اینکه ساکت باش سلمان که دروغ نمیگه گزافگویی نمیکنه از خودش بپرس مطلب چی ازش سوال کن در جواب گفت که پیغمبر فرمود اشاره به همین روایتی که من الان خوندم که هر کس یک قل هو الله احد احد در شب بخواند ثلث قرآن را خوانده است استنباط خود سلمان من سه قل هو الله میخوانم میشه یک قرآن استنباط سلمان نسبت این سوره را با نماز من خلاصه کردم و الا روایات زیادی من خواستم تا حدودی بحث ما کامل باشه. منصور ابن حازم است از امام صادق صلوات الله علیه نقل می‌کند که حضرت فرمود من مضا بهی یوم واحد فصلا فیه الخمس صلوات ولم یقرأ فیها قل هو الله احد قیل یا عبدالله لست من المسلمین. در کتاب ثواب الاعمال صدوق در تفسیر مجمع البیان تفسیر صافی این روایت رو نقل میکند به این که امام صادق صلوات الله علیه فرمود هر کس روزی در او بگذرد و او در اون شبان روز پنج نماز واجب را بخواند و نخواند در ضمن اون نمازها این سوره مبارکه را به او گفته می شود یعنی خطاب می شود ای بنده خدا تو از نماز گزاران نیستی. اشتباه نشه یعنی اینکه نماز باطله ها ما مکرر گفتیم اینا را ما دنبال بحث این نیستیم صحیحه یا باطله اون بحث های ظاهری احکام اسلام هست نماز درسته از مسلین یعنی دارای اون خصوصیاتی که نماز گزاران باید باشند تو نیستی. چرا؟ چون سمبل آیات توحید در این سوره شریفه است و تو با این عبادتت میخواستی جنبه های توحیدی را مستحکم کنی فشرده توحید در قرآن در این سوره است لذا از نظر عبادات هم سفارش شده است به این که انسان بخواند قل هو الله را در بین نمازهایش. دسته چهارم این سوره شریفه نسبت به گناهان اثرش نسبت به گناهان من در روایاتی که دیدم دو جور اثر یک جنبه پیشگیری از گناه اثرش دو جنبه آمرزشی اما نه نسبت به گناه اما مسئله پیشگیری عبدالله ابن حجر است میگوید شنیدم علی علیه السلام میفرمود قال سمعت امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول من قرأ قل هو الله احد احدی عشر مره فی دبر الفجر لم یتبعه فی ذلک الیوم ذنب و ارغم انف الشیطان. هر کس بعد از نماز صبحش 11 مرتبه قل هو الله را بخواند در اون روز
گناهی او را تعقیب نمی کند و او دماغ شیطان را به خاک مالیده است. دقت کنید، بعد از نماز صبح. اینو دقت کن، جنب پیشگیری رو، یعنی هنوز وارد صحنه نشدی از نظر کار روزت تا برخورد بکنی که چه می کنی، وارد میدان نشدی ببینیم چه شنوگری هستی. اون موقع بعد از نماز فجر 11 مرتبه به جوری که نشد اول، دوم نشد، سوم نشد، چهارم، بالاخره اثر رو رو بگذاره، یه خورده بیدارش کنه. اون قدرت مافوق هست. هرچه هست در ید قدرت اوست، چه از نظر صفاتش، افعالش، از هر جهتش، توجه تام همین پیشگیری میکنه، همین پیشگیری میکنه. لذا هم جنبه پیشگیری دارد نسبت به گناه، هم جنبه آمرزشی. در روایتی عیسی ابن عبدالله از پدرش، از جدش، از علی علیه السلام نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمود: من قرأ قل هو الله احد 100 مره، هر کس قل هو الله را 100 بار بخواند، هینی که می خواهد شب استراحت کند. در بعضی از روایات هست به این که بله 100 مرتبه بخواند ولی ندارد در مزجعش بره. خداوند 50 گناه 50 سال، بعضی جا دارد 25 سال، خداوند می آمرزه ازش. اما ما عدد ما خلد دماء والانبار، دقت کنید، گدره نیست. یه گناهانی که بین خود و خالق داشته غیر از خون و مال مردم. یه ستمگری ملتی را بکشد، بعدم این شب بشینه 100 دفعه قل هو الله احد بخونه، بعدم 50 سال می چند سال میخواد عمر بکنه دیگه، یه شب 100 تا میخواد تموم شد رفت دیگه. نه خیلی عمر کرده باشه، 2 شب میخونه، احتیاط میکنه. خدمتتون عرض شود که این نیست که مطلب ما خلد دماء والانبار. یه چیزی مال مردم یه عمر سر کشیده، بالا کشیده، خورد و رفته دنبال کارش، 100 تا قول و الله تموم میکنه کار رو. نه آقای، خبرها نیست در اسلام. یعنی بحث حق الناس، این حرف خبر نیست. معصیت هایی که بود اجتماعی و مردمی درش نباشد، اگر اون بود باشه، نه در پل خربگیری اونجا قرص میگیرن رهاش نمیکنه. لذا من در بحثام گفتم علی علیه السلام گناهان را در نهج البلاغه 3 دسته میکنه، اینم بر طبق همون. بنابراین اثری که باز این سوره شریف دارد نسبت به گناهانی که بین مخلوق و خالق است، دسته 5. اثر این سوره بعد از نهج. سکونیس از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکند، روایت در مجمع البیان است، به این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سعد بن معاذ که مرده بود، پیغمبر ایستاد به سعد نماز. وقتی که مشغول نماز بود بر او نگاه کرد، دید 70,000 ملائکه ایستاده اند به نماز، در بین آنها جبرائیل است. میگوید پیغمبر به جبرائیل گفتم: یا جبرائیل، به ما استحق صلاتکم علی، مگه سعد چه کار کرده است که مستحق شده که شما بر او نماز بخوانید؟ 70 هزار ملائکه بر جنازه. قال به قرائت قل هو الله، استحقاقش چون قل هو الله میخوان، قاعدن و قائما، چه نشسته بود چه ایستاد، راکبن و ماشیا، چه سواره بود چه پیاده، ذاهبن و جاهیا، در رفت و برگشتش. این قل هو الله رو میخوان. این سبب شد که مستحق است 70 هزار ملک بر او نماز بخوانند. دسته ششم، از نظر تأثیر مادیش، در روایات زیاد داریم ما، من اشاره به دو روایت بکنم. در یه روایتی است که سهل بن سعد ساعدی است که این از پیغمبر نقل میکند، میگوید من نشسته بودم دیدم شخصی آمد خدمت پیغمبر، شکایت کرد از وضع مادیش، حضرت بهش دستور داد، بهش فرمود هرگاه داخل منزلت میشی سلام بکن، چه کسی باشد چه نباشد، و وقتی وارد شدی یک قل هو الله بخوان. میگه خودم دیدم به این که اون شخص گفت مدتی عمل کردم وضعم عوض شد، به طوری که من به همسایگانم هم رسیدگی میکنم. موسی بن جعفر صلوات الله علیه ایشان بفرماید هر کس بخواهد برود پیش جبار و ستمگری و بخواهد از شر او محفوظ بماند، حضرت دستور می‌فرماید که 4 قل هو الله بخواند، یکی به مقابل، یکی پشت سر، یکی راست و چپ خودش، و اون جبار و ستمگر نمیتواند به او آزاری برساند. در یه روایتی هم هست از این جهت، اینی که ما میبینیم که بله گذشتگان ما کسانی که اینها از نظر عملی به دستورات اسلام عمل میکردند، هرگاه از خانه خارج میشدن صبح، اینها مقید بودن 6 تا میخوندن. اونها من ندیدم روایت رو که یکی سمت راست و چپ و مقابل و پشت و بالا و پایین و حرکت میکردن. این برای خاطر این جهت بود که این روایتی که از موسی بن جعفر صلوات الله علیه هست شاید همین بوده منشأ الهام اینها. بگذارم و اما مطلب چهارمی که قبل از تفصیل تذکر بدم، مسئله شأن نزول این سوره شریفه هست. راجع به شأن نزولش 3 جور می نویسن. 1، می نویسن وقتی پیغمبر اکرم خطاب کرد به مشرکین و کفار که قولوا لا اله الا الله، اینا آمدن پیش پیغمبر گفتن به این که بگو ببینم این خدای تو چیه، تلاس، نقره، چوب، آهنه یا چیز دیگره. این هست از ابن عباس، اینو نقل کنم که ابن عباس میگوید که وقتی پیغمبر مردم رو دعوت به وحدانیت حق کرد، مشرکین اومدند و گفتند بگو ببینیم چیه. اما دقت کنید طرز تفکر رو، طلا، نقره یا پول و پله، بعد یا چوب یا آهن، وسیله های دفاعی، زور که به ریاست گفتن، یک کدوم این دوتا است، بعد یا چیز دیگه، چیزیش دیگه نداره. این که در روایت داره نقش. و بعد این سوره نازل شد. در بعضی از باز روایات از تاریخ هست که جهت دوم در شأن نزول میگوید یهود بودند آمدن خدمت پیغمبر، آمدن خدمت پیغمبر عرض کردن به این که خدای خودت را توصیف کن برای ما، آزمایش کردن پیغمبر، آزمایش برای چه؟ برای اینکه در تورات توصیف شده بود، بخواستن ببینن این با اون چی که در تورات توصیف شده وصفش با اون یکیه یا دوتاست. بعد که این سوره نازل شد و پیغمبر سوره را خوند بر اونها، در بین اینها عده‌ای مسلمان شدند در مکه، ولی اظهار نکردن، من جمله عبدالله بن سلام. تا قبل از هجرت پیغمبر این اظهار نکرد مسلمان شدن، بعد که پیغمبر هجرت کرد از مکه آمد مدینه، اون وقت اینها اظهار اسلام خودشون کردن. شأن نزول سومی که میگن براش، مسئله عده ای از نصارای نجران میگن آمدن و از حضرت سوال کردند و حضرت سه روز توقف فرمود و بعد از سه روز تأمل کرد، جواب نداد پیغمبر، بعد از سه روز این سوره مبارکه نازل شد. بحث من تمام شد نسبت مقدمه تفسیر. و اما تفسیر، قل هو الله احد. خب قول خطاب پیغمبر است، بگو چی؟ خوبه خوبه چیست؟ در اینجا بگو اون الله احد است. در این که خوبه چیست؟ گفتن ضمیر است. خوبه یعنی اشاره به قایم، زمیر مفرد مذکر غایب میشه. اهل در اینجا برای چه این هو آمده مورد بحث است بین مفسرین؟ یه عده گفتن آقا این زمیر زمیر شأن است. زمیر شأن یعنی چی؟ عرب معمولش این، اگر بخواد یه مطلب بسیار مهمی را بگه، اول یه زمیر شأن که این ضمیر ضمیر شأن بهش بگن. و خدمتتون عرض شود که حکایت میکند مطلب بعدی که داره میاد مطلب مهمی. بعد اگر مطلب بعدی که میخواد بیاد کلمه اولش مذکر باشد، هوند. اگر مؤنث باشد، هیان. خوبه که گفت ضمیر شأن، هیه که گفت بهش بگن ضمیر دسته. هیچ کار کنی بیجه اون وقت معنایی می شود قل هو الله، بگو شأن چنین است، الله احد است، خدا یکی. بنابر گفتار این دسته از مفسرین که خلاصه می کنند، رفقا هم دارن خسته می شود. دو آمدن بعضی از مفسرین گفتن نه آقا، ضمیر شأن این مرجع داره، مرجع داره. مرجعش چی؟ گفتن مرجعش رو شما باید جستجو کنید در کلام سائلین. به شأن نزول گفتید شما، گفتی مشرکا سوال کردن، یهودیا سوال کردن، نصارا سوال کردن، یا همه بوده یا یکیشون بوده، بالاخره که سوال کردن دیگه. این ضمیر اشاره به اوست. قل هو الله احد، بگو اونی که شما سوال کردید الله یکی. ضمیر است، ضمیر شأن نیست، مرجعی دارد، برگشتی دارد به یه مطلبی، و اون مطلب کسانی که سائل بودند. این هم دو. سه گفتند به این که اینجا این خوبه اصلا واب نداشته، فقط خاص، اما خواهی بوده زمه روش بوده، اشباع شده. هو که میخوای بگی چی میشه؟ اون قهرم به صورت هوبایی در میاد. و این هم جنبه تنبیهی دارد. و یه مطالبی گفتم من ردشم از این خیلی مستش. مطلب چهارم و اون این چه اینجا هو مرکب از ها و واو است. ها تنبیه به یک امر ثابت، واو اشاره به غایب است، مثل ها زان. عرب اگر بخواد به چیزی اشاره کند که نزدیک باشد میگه ها زان. ها تنبیه یعنی آن، زا یعنی این، هازا یعنی هان این، در اشاره به محسوس که مورد حواس ظاهره باشد میگه هازا. و در موردی که نامحسوس باشد و غائب باشد میگه هو، یعنی هان او. در اینجا اینها آمدند پیش پیغمبر گفتند یا رسول الله هذهی آلهتنا، هم نگاه کن این خدایان ما هستند مشرکی، خداهای ما رو ببین قابل استظاهر است. در بعد خواستن خدای خودش را که تو خدایت را برای ما توصیف کن، هذه آلهتنا کما انجی در قرآن هست، این خدایان ما هستن، حالا تو خدا تو بگو. خطاب می شود به پیغمبر قل هو الله احد، بگو هن اوست خدای یگانه. که ها تنبیه هست و واو اشاره به غائب است گفته است. بعد انشاءالله ما یه بحث تحقیقی روش میکنیم. در این که هو چیست؟ آیا اسم است؟ اسم نیست؟ که من هم ظاهراً شمه‌ای در بحث آیت الکرسی گفتم ولی نه به این نحو که الان تفصیل دادم. گفتن به این که بعضی که این اسم اعظم الهی است، اسم اعظم است هو، چون اشاره به ذات مقدس خدا است. و ما روایاتی داریم که اون روایات هم ازش استفاده می شود که یکی از اسماء اعظم الهی خود هوست. من یک روایتی را که از علی علیه السلام است نقل می کند تاریخ و در تفاسیر هم هست، این رو می خوانم و بحثم رو خاتمه می دهم. دارد که علی علیه السلام در توحید صدوق است نقل می کند که علی علیه السلام گفت من یک شب قبل از جنگ بدر در خواب خضر را دیدم، خضر پیغمبر را. بهش گفتم به من چیزی بیاموز که من به سبب او بر دشمنانم پیروز بشم. فقال دارد که به من گفت قل بگو یا هو یا من راهو الا هو. بعد میگوید وقتی که صبح شد مسئله را به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله دیشب چنین خوابی دیدم. فقال لی من فلما اصبحت و قصصتها علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال لی یا علی علم کل اسم الاعظم، به تو اسم اعظم را تعلیم کرده است. خضر فکان علا لسانی یوم بدر، میگوید در روز جنگ بدر همین جملات در زبان من بود، مرتب میگفتم. بعد در روایتی دارد که امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود که قل هو الله احد را میخواند، بعد از قل هو الله احد این جمله را میگفت، فلما فرغ قال یا هو یا من لا هو الا هو اغفر لی وانصرنی علی القوم الکافرین. این رو هم ما در روایات داریم، این رو به این که این خودش یکی از اسم اعظم های الهی است. با این روایت توجه کنید، با توجه به این روایات اون مطلب اول که این ضمیر شأن است تقریبا رد است، که این روایات گویای این است. حتی روایت دوم دارد قل هو الله میخوان هرگاه فارغ میشد این رو، معلوم میشود که مسئله خود این لفظ یکی از اسماء بزرگ الهی است، خود لفظ، و آثاری دارد که علی علیه السلام اینطور است. من وقتی این روایت رو دقت کردم درش، تو این فکر بودم که علی علیه السلام شب قبل از جنگ بدر خواب چی میبینه. حالا صورتش که اینه که در روایات نقل میکنن، خوابش چه خوابیه؟ همش دنبال این هست به این که اسلام جاری میشه. خضر رو که میبیند بهش میگه یه چیزی به من یاد بده که فردا ما پیروز بشه. دنباله بعدم پیروزی را دقت کنید بر پای چی قرار بده؟ جنبه معنی. بعد در جمله‌ای که خودش اضافه میکند که دارد وغفر لی، اول این بد برسون که من در بحث آمن الرسول این رو اشاره کردم، پاک بعد پیروزی، یعنی هرگاه بخواهد انسان پیروز بشود در این عالم در هر بعد کارش، باید مسئله تکشیه به معنوی جنب، تکشیه به ذات مقدس حق، تطهیر باطن از این راه باید وارد بشه. تعلیمی که او می کند، تقاضایی که این می کند، این که هدف دارد بر مبنای دید علی علیه السلام بهش تعلیم می کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه.